بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما که رسید به شرط، عرض کردیم که در خصوص شرط ابتدایی ولو جاش اینجا نیست، در سر جای خود باید بحث کرد، اما حالا به مناسبت اجمالا یک نکاتی رو خدمتتون عرض بکنم. خیلی از فقها و عازم قائل به این شدند که معنای شرط الالتزام و فی الالتزام است، فلذا گفتند که وقوع آن در ضمن عقد داخل در ماهیتش، یعنی التزامی که در ضمن عقد نباشد ما به ازایی ندارد، مجرد وعده است، تعهد. من به شما تعهد میدهم فلان کار را انجام بده، این شرط نیست. لذا میگن اگرم اسمشو میذاریم شرط ابتدایی، این در واقع تعبیر مسامحی است، نه اصلا شرط نیست. شرط ابتدایی در واقع اصلا شرط نیست، عهد. اما حق این است که این حرف تمام نیست. می توان فرض کرد که التزام ما به ازایی داشته باشد در حالی که در ضمن عقد هم نباشد، مثل این که کسی به کسی بگه که اگر تو فلان کار را انجام دادی یا ترک کردی، من هم ملتزم می شوم که بهمانکار رو انجام بده. التزام من ما به ازا داره، ملتزمم اما در برابر یک ما به ازا. یا اینکه بگه من همین الان، چون ممکنه کسی بگه که این شاید به نحوه تعلیق باشد، بگیم نه تعلیق نه، بگه همین الان این کار رو انجام میدم، التزام من معلق نیست، التزام من فعلی است. نه اینکه من معلقا ملتزم می شوم، نه، بالفعل ملتزم می شوم، بالفعل من التزام دارم، این کارو انجام میدم، مشروط بر این که تو فلان کارو انجام بدی یا ترک بکنی. عرف هم چنین التزامی را شرط می داند، میگه شرط شده، در حالی که تعهد را شرط نمیداند. تعهد عرفا شرط نیست. کسی به کسی بگه من بهت قول میدم یا تعهد میکنم که فلان کار را انجام بدم، کسی نمیگه این شرطه، شرط نیست. اما اگر بگه در برابر فعل تو یا در برابر ترک تو من هم ملتزمم به یک چیزی، این صورت عرفی شرط را دارد، عرف اینو شرط میدن. حالا ممکنه کسی بگه که چرا شما در ضمن مطلبتون گفتید فعل شخص مقابل یا ترک شخص مقابل؟ شرط میتواند چیزی باشد اصلا خارج از اختیار فرد مقابل، مثل این که بگه من ملتزم هستم اگر فردا بارون بیاد این کار رو برای تو انجام بدم، اینم شرط. فعل و ترک رو برای چی شما اینجا آوردید وسط؟ چرا حتما باید شرط فعل یا ترک طرف مقابل باشد؟ شرط هر چیزی میتواند باشد ولو امری خارج از اختیار طرف مقابل. پاسخش در اینجا، پاسخ مطلب در اینجا این است که مراد ما از شرط، آن شرطی که موضوع المؤمنون عند شروط همه، التزام به امری است که در برابر فرد دیگری واقع شده. بنابراین لازم است شرط چیزی باشد که تحت اراده و اختیار اوست تا بتواند مورد قبول یا رد او قرار بگیرد. اگر یک طرفه باشد، قبول یا رد درش وجود نداشته باشد، صورت شرط رو هم داشته باشه، بازم چیه؟ تعهده. شرط طرفینیست عند العرف، یعنی یک طرف باید قبول کند، طرف دیگر ملتزم باشد. در شرط ابتدایی عرض میکنم، باید اون قبول کنه، من باشه چیزی رو شرط کنم، بگم تو اگر فلان کار رو انجام بدی من هم ملتزمم که بهمان کار رو انجام بده. باید چیزی باشد که اون بتواند بگه من قبول دارم یا قبول ندارم، نمیخوام. اگر من بگم فردا اگر بارون بیاد من به تو مثلا فلان هدیه رو میدم یا فلان کارو میکنم، اون قبول و رد معنی نداره در اون زمان. من نمیخوام. بله، اصل هدیه رو ممکنه بگه من نمیخوام، اما اینکه من چنین شرطی رو نمیخوام، اون اصلا در به اون ربطی نداره. این که التزام این نیست که اونو داره ملتزم میکنه. نه، اون ملتزم میشود به این که فردا بارون اومد من این کارو میکنم، به اون چه ربطی داره؟ حالا میکنم یا نمیکنم به اون چه ربطی داره؟ یه چیزی باید باشه در اختیار طرفین. طرفین شرط باید شرط در اختیار یک طرف باشد، انجام یا ترکش التزام در برابر طرف دیگر. اختیار طرفین درش مدخلیت داره. بله، اگر میخواییم بریم سراغ لغت بگیم آقا لغتن ممکنه بر این شرط صدق کند، بله ممکنه شرط صدق کنه، حتی لغتن در جایی که آدم برای خودش هم شرط بکنه صدق میکنه. من برای خودم شرط بکنم اگه فردا بارون اومد من حتما فلان کارو میکنم، ملتزم هستم، الان التزام فعلی دارم که این کارو انجام میدم، برای خودم شرط کردم. اما این که دیگه موضوع المؤمن در شروطه هم که نیست که بگیم حالا که برای خودت شرط کردی، المؤمن در شروطه هم میگه باید اگه بارون اومد واجب بس این کارو انجام. قطعا موردش اینجا نیست. شرطی که موضوع المؤمنون عند شروط همه، معنای اصطلاحیشه، معنای اصطلاحیش هم در جاییست که همان که اگه یادتون باشد کلام صاحب جواهر هم گذشت که یک طرف باید قبول کند، باید یعنی قبول حداقل امکان پذیر باشد، چیزی باید باشه که امکان قبول و رد درش وجود داشته باشه. بله، اگه شرط در ضمن عقد واقع شد، چون قبول آن در واقع همان قبولی است که مشروط علیه در ضمن ایجاب یا قبول انجام می‌دهد و متعلق ایجاب و قبول هم چیزی است که تحت اختیار است، اون وقت ممکن است که شرط خارج از اختیار باشه. چرا؟ چون امر اختیاری اگر قید غیر اختیاری هم داشته باشه از اختیار خارج نمی شود. متعلق اصلی ایجاب و قبول امریست تحت اختیار، قیدش اگر غیر اختیاری شد اونا از تحت اختیار خارج نمی کنه. مثلا اگر در ضمن بیع مشتری با بایع شرط کنه که فلان مبیع رو با با این شرط از تو میخرم که فلان وصف را داشته باشد، در حالی که وجود اون وصف تحت اختیار این مشبایع نیست. این اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه خود شرط به تنهایی مورد قبول قرار نگرفته، شرط قید چیزی قرار گرفته که خود اون تحت اختیار هست. پس اینجا میتواند شرط امر خارج از اختیار باشد، اما در شرط ابتدایی آن چیزی که مورد قبول میخواد واقع بشه خود شرطه دیگه، این شرط در ضمن چیزی قرار نگرفته، لذا این شرط باید خودش تحت اختیار باشد. اما فرق التزامی که در ضمن عقد است با التزامی که در ضمن عقد نباشد این است که اگر التزام در ضمن عقد باشد لزوم طرفینی دارد. التزام معنای شرطی دارم میگم ها، نه التزام عقدی، التزام شرطیه. لزوم طرفینی دارد. یعنی چی لزوم طرفینی دارد؟ یعنی بر مشروط علیه لازم است که شرط را محقق کند در جایی که شرط تحت اختیار او باشد. بر مشروط له لازم است آن چیزی را که در صورت تحقق شرط به آن ملتزم شده به آن ملتزم باقی بماند. پس محقق کردن شرط بر مشروط علیه چیه؟ لازمه. چرا؟ چون طرفین التزام دارن در اینجا. اما اگر التزام در ضمن عقد نبود، مثل همین مثالی که گفتیم، من به کسی بگم اگر فلان کار را انجام بدهی من ملتزم هستم، التزام فعلی، باز عرض میکنم اینو یه جوری درست فکر به ذهنتون نیارید که حالت تعلیق پیدا بکنه، بالفعل التزام دارم، التزام من فعلیت داره، نه اینکه بعد از تحقق اون شرط من ملتزم میشم که بشه به نحو تعلیق، نه من بالفعل ملتزمم، ملتزم هستم که این کارو انجام بدی، منم بهمان کارو انجام بدم. در اینجا کی ملتزم شده؟ این کسی که داره شرط رو بیان میکنه. این ملتزم شد. مشروط له. اما مشروط علیه التزامی به این که شرط را محقق کند نداره. به عبارت دیگر در شرط ابتدایی درست است که برای اینکه موضوع المؤمنون عند شروطهم قرار بگیرد باید به نحوی باشد که امکان قبول و رد برای مشروط علیه وجود داشته باشد، اما فعلیت پیدا کردن قبول لازم نیست، لازم نیست بالفعل اونم بگه قبل تو. نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشود که اگر نگفت قبول دارم، رد هم نکرد، نه رد کرد نه قبول، اما بعدن رفت آن کارو انجام داد، اون چیزی رو که براش شرط شده بود رفت انجام داد. میتونه بیاد سراغ مشروط له بگه اون چیزی رو که تو شرط کرده بودی من انجام دادم، به التزامت عمل کن. اما اگر رد کرد، این که شرط کرد میگفت نه من قبول ندارم، رد کرد، بله اینجا دیگه مشروطون علی مشروطون لا التزامی نخواهد داشت، ولو این که اون بره بعدن اون کارو انجام هم بده، میگه تو ردش کردی، تو شرطو رد کردی، قبول نکردی. نه نمیتونه بگه، بحث عرفی است، بحث عرفی است. ببینید یک وقت مثل این که شما به پسرت بگی که اگر در امتحان سعی بکنی که نمره خوب بیاری من بهت جایزه میدم، اونم هیچی نمیگه اما میره سعیشو میکنه. عرف شما رو در اینجا ملتزم میداند به این که جایزه بدی یا نه؟ یه وقت به شما میگه نه خیر من نمیخوام، سعیم هم نمیکنم. اما حتی اگه بعدا نمره هم بیاره بیاد بهت بگه جایزه بده، خودت میتونی بگی تو که رد کردی، قبول نداشتی. اما اگر هیچی نگفت، رد نکرد اما قبولم نکرد، بعدا اگر آمد و شما رو خواست ملتزم بکنه بگه خودت گفتی، عرفاً در اینجا نمیپذیرن از تو که تو بگی نه تو باید حتما با لفظ میگفتی قبل تو تا من ملتزم باشم. اونجا یه شباهت‌هایی بینشون هست، بله. اونجا آخه میگن فعل خودش قبول است دیگه، اون آخه به نحو عامه مخاطب خاص نداره، در شرط مخاطب خاص داره، اونجا به نحو عامه هر کسی انجام بده میگن مثل این که اومده طرف معامله قرار گرفته فعلش هم قبوله. اونایی که میگن جعاله عقده میگن قبولش با فعل. عرض شود که اینجا مخاطب خاص داره، اصلا در جعاله رد معنی نداره که اگه کسی بگه که هر کسی این کار رو انجام بده من بهش میدم انقدر متعهد میشم بدم، رد معنی داره توش. بعضی هم میگن میخواد، بعضی هم میگن قبولش بالفعل، با فعل، با فعلی که انجام میشود محقق میشه. بعضی هم میگن نه اصلا ایقای. عرض شود که اما در شرط ما عرض کردیم باید به نحوی باشد قابلیت رد و قبول درش وجود داشته باشد، اما برای اینکه مشروط له ملتزم بشود قبول بالفعل لازم نیست، تحقق شرط کافی است. بله رد مانه، اگه مشروطون علی رد کرد خب من نمیخوام، قبول ندارم این شرط، بعد من دیگه التزامی نخواهم داشت، ولو این که بعدم بره انجامم بده. اما امکان داره دو تا شرط ابتدایی در برابر هم قرار بگیرن، مثل این که فردی به فرد دیگه بگه من فلان کار را انجام خواهم داد به شرط این که تو بهمان کار را انجام بدی، دومی هم به اولی بگه خیلی خوب منم بهمان کار را انجام میدم به شرط این که تو فلان کار را انجام بدی. اگه دو تا شرط ابتدایی در برابر هم قرار بگیرن، ارتباط این دو التزام به چیه؟ به ارتباط متعلق هاست. چیزی که شرط در این قرار گرفته مورد التزام درونه، چیزی که مورد التزام درونه، چیزی که شرط درونه مورد التزام درینه. به واسطه ارتباط متعلق ها با همدیگه ارتباط پیدا کردن این دو تا التزام. هر دو اینها براشون لازم می شود، واجب می شود که به التزام خودشون پایبند باشن. اون وقت هم تحقق شرط بر اون واجب می شود، هم بر این. حالا اینکه حالا کدوم اول به جا بیاره کدوم دوم، ممکنه که در ضمن تعهد گفته باشن که این اول به جا بیاره بعد اون. اگه هم نگفته باشن مثل دعوایی می شود که در معاملات هست، مثلا در سمن و مسمن کی اول سمنو بده، کی اول مورد معامله، آیا بایه باید اول بده یا مشتری بده یا هر دو برن پیش حاکم تحویل حاکم بده، یه دعوایی اونجا هست. حالا همون حرفا اینجا هم میتونه بیاد. بحث ما الان فعلا در این که حالا کی انجام بده نیست، بحث سر اصل التزام. اگه دو تا شرط ابتدایی در برابر هم قرار گرفتن و این نحوه با هم رابطه پیدا کردن، اون وقت میشود لزوم طرفینی. بنابراین الزام مشروط علی بر عمل به شرط در شرط ابتدایی، اگه یک طرفه گفت مشروط بر چیست؟ مشروط بر این که اون اگر بگه قبول کردم، عرفاً قبول کردن آن، قبول کردن او به این معنا باشد مثل این که من هم التزامی در برابر فعل تو دارم، من هم خود را ملتزم کردم به این که در برابر اون فعلی که شما انجام میدی، من هم این کاری رو که به من شرط کردی انجام بدم. این مثل این میشود که دو تا شرط ابتدایی در برابر هم قرار گرفته باشه. مثلا اگر پدر به بچهش بگه اگر سعی کردی که در امتحان نمره خوب بگیری، من بهت جایزه میدم، 100 تومن جایزه میدم. اگر بچه بدون اینکه هیچ تعهدی بده و ردم نکنه، بره تلاش بکنه، سعی بکنه که نمره خوب بگیره، بر پدر لازم است که اون جایزه رو بده. اگر رد بکنه، بگه نه من نمیخوام، نه بر پدر دیگه، ولی اون که سعی هم بکنه، بگه بر پدر چیزی واجب نیست. اما اگر قبول کرد، گفت باشه این کار حتما انجام بده، اینجا اگر عرف بگه این که قبول کرد یعنی متعهد شد، پس بر پسر هم واجب است حتما سعی و تلاش رو انجام بده. چرا؟ به واسطه المؤمنون داشته بوده. حالا پسر حتی اگه مکلف باشه، بر او هم واجب است که به تعهد خودش عمل کنه به واسطه المؤمنون. اینم به مانند این است که چیزی را ملتزم شده در برابر فعل طرف دیگر، فعل و ترک طرف دیگر، بر او هم لازم میشه، التزام میشه طرفین. چی؟ رد بعد از قبول؟ نه دیگه، وقتی ملتزم شد دیگه ملتزم شده، المؤمنون شرط هم آمده الان دیگه مشمول است. بله عرض کردیم وعده ما به ازا نده. فرق وعده با شرط این است که التزامی است که ما به ازا نداره. مثالشو گفتیم دیگه، من به تو متعهد میشم که تو رو ببرم مسافرت، تو رو ببرم مکه، تو رو ببرم مشهد، این یه التزامه، اما ماوزا نداره. اگر چی؟ این هم عرض کردم صورت شرط دارد اما در واقع وعده است، چون شرط گفتیم چیزی است که بین الاثنین باشد به نحوی که رد و قبول درش امکان پذیر باشد. اخبار میدونن؟ اخبار از التزام دیگه، به این معنیست. یا من اخبار میکنم به این که، چون البته آقای خویی در انشا هم در واقع انشا رو به یک نحوه برمیگردونه به حالت اخبار، میگه انشاء در واقع اظهار آن چیزی است که شما در ضمیر خود داری، که یک نحوه در واقع بازگشت به اخبار داره. اما این که میگه اخبار به این معنا که من در آینده این کارو خواهم کرد، همین، بیشتر از این نیست. حالا اگر نکنه ممکنه از باب اینکه کذب لازم میآید بشود حرام، نه از باب اینکه التزام هر واجب است. اگر اینجوری شد میگه آقا اگر انجام ندی میشه دروغ، دروغ گفتی، دروغ حرامه. حالا ممکنه بگیم دروغ حرامه یعنی اون که گفته بودی حرام است، نه اینکه فعل واجب است، فعل رو بر تو واجب نمی کنه. اونی که گفتی چون دروغ شده اون حرام است، اما اینکه حالا باید فعلم واجب میشه، این لازمه این است که اون دروغ نباشد، لازمه رو واجب نمی کنه. نه دیگه، بعضی هم میگن امر اخلاقیه، اکثرا میگن حرام نیست، اکثرا قبول ندارم. عرض شود که بنابراین همانطور که عرض کردیم مجرد التزام در جایی که ما به ازایی نداشته باشد، مثل اینکه حالا زوج به زوجه وعده بده که من تو رو میبرم سفر، این شرط نیست، نه عرفن نه اصطلاحن، نه لغتن نه عرفن نه اصطلاحن به این نمیگن شرط. کسانی هم که میگن شرط ابتدایی لازم الوفاست، منظورشون این نیست. ممکنه بعضیاشون وعده رو هم لازم الوفا بدانند، اما اون یه دلیل دیگر دارد. دلیلش دلیل المؤمنون در شروط هم نیست. بله، مثلا توی روایات داریم که تو صحیح محمد ابن سنان اگه اشتباه نکنم که میفرماید اوفو بالعقود ای العهود، عقود و حضرت فرموده معنای عهود است. بعضی از این اطلاق میگیرن که پس هر عهدی ولو به صورت شرط هم نباشه، هر عهدی وجوب وفا دارد، اگر عهد کردی باید وفا کنی. حالا اون بحث ما نیست الان، بگذاریم ازش فعلا، بحث ما همون شرط ابتدایی. بنابراین برای اینکه عموماتی مثل المؤمنون عند شروطهم صدق بکنه، لازم است که صورت عرفی شرط محقق بشه، که همانطور که عرض کردیم التزام در برابر فعل یا ترک طرف مقابل است. خب این اجمالی از بحث شرط ابتدایی. عرض کردیم چون الان اصل محل اصلی بحث اینجا نیست، استطرادن ما آمدیم وارد بحث شدیم، به صورت اجمالی بحث کردیم، وگرنه خب خیلی مفصل تر از این باید وارد بحث شد و راجع بهش صحبت کرد. اما بحث ما در ایقاع بود، در شرطی که در ضمن ایقاع صورت میگیرد، که عرض کردیم این شرط شرط ابتدایی است اما وجوب وفا دارد. حالا اگر وفا نکرد مشروط علی، آیا امکان فسخ ایقاع وجود دارد؟ میشه ایقاع رو فسخ کرد؟ کسی زنش رو طلاق داده اما باهاش شرط کرده که با مثلا بعد از اینکه عدت تمام شد با فلان مرد نکاح نکن، یا خونت رو به من بفروش، یا هر چیز دیگری، یا از این شرط خارج نشد،
اگر زن به این شرط عمل نکرد، طلاق رو معلق نداده ها، طلاق منجزه، منجزن طلاق داد اما شرط کرد، حالا زن به شرط عمل نکرد، آیا میتونه طلاق و فسخ کنه؟ یا عبدش رو عتق کرد، آزاد کرد، آیا میتونه عتق را فسخ کنه؟ یا ابراء کرد ذمه کسی را، آیا میتونه اون ابراء رو فسخ کنه؟ که حالا بحث اصلی ما تو ابراء، اما مسئله به صورت کلی مطرحه، فقط اختصاص به ابراء نداره، در هر ایقاعی آیا امکان داره یا نه؟ مقتضای موثقه اسحاق ابن عمار که دیروز خدمتتون عرض کردیم اینه که مشروط له میتواند ایقاع خود را فسخ کند، چون توش داشت فلهو رده الرق یا فلهو شرطه، اما شرط این بود که ردش کنه به رق، بعد از عتق ردش کنه به عتق، حضرت فرموده بود فلهو شرطه، لهو شرطه، مقتضاش این است که عتق رو هم می شود چکار کرد؟ فسخ کرد، با اینکه ایقاع. اما برخی گفتند این مطلب خلاف قاعده است، استثناء تعبدن فقط در مورد خود بهش عمل میکنه، مقتضای قاعده این است که فسخ ایقاع امکان پذیر نیست، این دلیلم عمومی ندارد، اطلاقی ندارد، بخواید در خصوص همه ایقاعات به آن تمسک کنید، مال عتق شاید عتق خصوصیتی دارد، در مورد عتق فقط بهش عمل میکنیم اما بقیه ایقاعات نه. که اگه یادتون باشه تو کلام صاحب جواهر و شیخ گذشت این مطلب که ایقاع اجماع داریم که قابل فسخ نیست. چی؟ هبه؟ هبه که میگن عقده، قاعدش این است که ایقاع قابل فسخ نیست، بعد از تحقق تمام، ایقاع ایقاع ایقاعاتو میگن قابلیت فسخ اصلا درش شارع جعل نکرده. هم اجماع دارن، همین که اگه یادتون باشه تو کلام شیخ گذشت در عقود ما چرا میگیم امکان دارد، میگه چون از ادله‌ای که وارد شده در مورد اقاله، در مورد خیارات و امور دیگر در عقود میفهمیم اجمالا که عقد امکان فسخ دارد، اما در مورد ایقاع هیچ کدام از این ادله وارد نیست، ایقاع یه طرف است. نه، این که شما میگن اوفو بالعقود که اولا شامل ایقاعات هم میشود، پس وجوب وفا دارد، این که من بخوام یک طرف فسخش کنم دلیل میخواد. اگر گفتیم اوفو بالعقود شامل ایقاعات هم هست، این که من چیزی، یا این که حالا اونم نگیم، چیزی بعد از تحقق، چیزی که محقق شده بعد از تحقق بخواد فسخ بشه، این دلیل میخواد آیا عتق محقق شد یا نشد، میخوای دوباره اینو برگردونی به رق به چه سببی؟ سبب شرعی میخواد. طلاق محقق شد، فراق محقق شد یا نشد، چون فسخ که معنیش این نیست که از اول برمیگرده عقدو که انلم یکم میکنه، ایقاعو که انلم یکم میکنه، من الهین تأثیر میذاره، من هین الفصل، یعنی این که زنی را که مفارقت با او حاصل شده دوباره میخوای برگردونی به چی؟ به الغه زوجیت. این سبب شرعی میخواد، دلیل باید برش داشته باشی. ابرا کردی یعنی چی؟ یعنی ذمه برطرف شد، دیگه شغل ذمه نیست، میخوای دوباره ذمه رو مشغول کنی، دلیل میخواد. همین مجرد عدم الدلیل کفایت میکند بر این که جایز نیست، حتی اگر بگیم وفو بالعقود و اینا هم شامل نمیشه. عرض شود که اما صاحب عروه یه مطلبی داره در حاشیه‌ای که ایشون داره بر مکاسب. مطلبش فکر نمی کنم 10 دقیقه ای تمام باشه، خود مفصل وسط کار میمونه خراب میشه. بذارید انشالله جلسه بعد مطالب صاحب عروه رو خدمت تاست. صلی الله علی محمد و آل محمد.